رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی اتا تقدیم میکنم. مقامات اوکراین و جدای طلبان طرفداری روسیه در شرق این کشور روز 29 دکبر به تبادل بازداشت شده ها و زندانیان آغاز کردند. در این باره دفتر ریاست جمهوری اوکراین خبر داد. دریا مروزوا به اصطلاح امبودسمن جدای طلبان زیر حمایت روسیه نیز به رسانه های مسکو گفته است تبادل شروع شد. انتظار می رود جانب اوکراین 87 نفر و جدای طلبان 55 تن را آزاد کنند. اما روز شنبه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته بود فهرست افرادی که باید تبادل شوند نهایی نشده است. احتم چیغاز، قانونگذار و عضو حزب همرأیی اروپایی ها، حزب پرزیدنت پیشین اوکراین پترو پاروشنکو روز 29 دکبر به خبرنگاران گفت در اینجا تبادل زندانیان را نمی بینم، من تسلیم شدن را می بینم و علاوه کرد من در اینجا استادم تا با حضور خود بگویم که با چنین طرز تبادل زندانیان شدیداً مخالف هستم. روز 9 دکبر در جریان گفتگوی صلح در پاریس بین اوکراین و روسیه و فرانسه و آلمان نظرها در بخش تبادل زندانیان تقویت یافت. هدف این گفتگوها پایان دادن به نزاع 5 ساله در شرق اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی روز شنبه در صحبت با خبرنگاران تبادل زندانی ها را مشکل ترین ماموریتش در سال جاری دانست. این دومین تبادل بازداشت شده ها و زندانیان در 4 ماه اخیر بین اوکراین و روسیه و جدای طلبان است. طیبه سفروا ساکنی 24 ساله دهه سامانیان جماعت چارکوه اسفرا روز 29 دکبر در مرز با دهه کوکتاشی ناحیه بودکند قرغیزستان از تیر سلاح شکاری زخمی کرده شده است. یک منبع در حکومت اسفرا به رادیو آزادی گفت او را در بیمارستان مرکزی جراحی کردند. مقامات رسمی تاجیکستان و قرغیزستان در این باره هیچ اطلاع و شرح ندادند و جزئیات حادثه معلوم نیست. چند نفر از جمله سخنگوی حکومت شهر اسفرا در فیسبوک نوشتند که تیرپران زمان صورت گرفت که طیبه سفروا برای از خانه‌اش به بیرون برآمده بود. دهه‌های سامانیان و کوکتاش از موضع‌های هنوز مشخص نشده سرحدی بین تاجیکستان و قرغیزستان هستند. در ماه دکبر در اینجا دست کم 4 بار سنگ‌اندازی و راهبندی صورت گرفته است. بار آخر روز 18 دکبر میان ساکنان دو دهه مناقشه سر زده، بعداً به گفته مقامات به تیرپرانی مرزبانان دو کشور سبب شد. مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر درازی دارد و تاکنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. یک تحقیق نو نشان داد که امسال در امریکا کشتارهای گروهی در مقایسه با هر زمان دیگر بیشتر بوده است. آمار را خبرگزاری اسوسییتد پرس و روزنامه یو اس ای تودی تهیه و نشر کردند. بر اساس آن در تابستان امسال در امریکا بیش از 40 رویداد مرگبار صورت گرفته است. کشتار گروهی در امریکا به حادثه هایی گفته می شود که در آن 4 نفر یا بیشتر از آن به استثنای مسئول حادثه کشته شده باشند. در مجموع امسال 211 نفر در جریان چنین حمله ها کشته شدند. امریکا از جمله کشورهایی است که شهروندانش می توانند با گرفتن اجازتنامه اسلحه داشته باشند، اما در این کشور بحث ها به سری بازبینی این قانون نیز کم نیست. اداره مفتیات قرغیزستان درباره تجلیل از سال نو میلادی قرار صادر کرد. بر اساس آن از روحانیان این کشور خواسته شده است که به ضد جشن‌های رسمی از جمله سال نو تبلیغات نبرند. در قرغیزستان به مانند کشورهای دیگر دنیا شب 31 دکبر فرا رسیدن سال نو میلادی را تجلیل می‌کنند، اما سال‌های اخیر بعضی از روحانیان در این کشور می‌گویند که این عید مسلمان‌ها نیست و نباید تجلیل کرده شود. هر سال در آستانه تجلیل از سال نو به این بحث‌ها دامن زده می‌شود. مقامات افغانستان میگویند که روز 29 دکبر در حمله طالبان به ولایت تخار در نزدیکی سرحد تاجیکستان 17 نفر کشته شدند. به قول سخنگوی والی تخار حمله فرمانده نیمه نظامیان را هدف قرار داده بود، ولی او بی ضرر فرار کرده است و گفت منطقه فعلا زیر نظارت نیروهای دولتی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که این گروه مسئولیت حمله را نمیپذیرد. روز 28 دکبر در حمله طالبان به پایگاه حربیان در ولایت هلمند افغانستان 10 سرباز کشته شدند. در حالی که مذاکرات آمریکا برای پایان دادن به جنگ 18 ساله با طالبان ادامه دارد، این گروه هنوز به حمله ها ادامه می دهد. و یک سازمان یهودیان میگوید هنگام محفل مذهبی حنوکا یا جشن روشنایی در خانه یک خاخام یهودی در نیویورک دست کم 5 نفر با کارد زخمی کرده شدند. شورای روابط عمومی یهودیان ارتدوکس گفت از این واقعه ساعت 10 شب 28 دکبر در یک تماس تلفنی خبردار شد. زخمیان را به شفاخانه بردند. وضع 2 نفر آنها وزنی گفته می شود. این واقعه در 50 کیلومتری شمال شهر نیویورک رخ داده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
امومای رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان کشور گفت که موافق معلومات آماری سال جاری شماره شهروندان ما که بیرون از کشور فعالیت مهنتی دارند قریب 60% کم شده است که این نتیجه رشد اقتصادیات و تشکیل جایهای کاری در داخل کشور می باشد. اما کارشناسان شبهه دارند و می گویند که حالا بیش از 500,000 شهروندان تاجیک مقام شهروندی روسیه را دریافت کردند و مقامات این امر را نادیده می گیرند. جزئیات این موضوع را من امرالدین علیموف برایتان ارائه می کنم. شماره از همه زیادی مهاجران مهنتی 1,100,000 نفر با سال 2010 رست می آید. سال جاری این رقم 486,000 نفر را تشکیل می دهد، ولی این نشان دهنده حالا هم قانع کننده نیست. این در حالی است که مقامات روسیه می گویند که در سال جاری حدود 1,200,000 شهروند تاجیکستان در جستجوی جای کار در روسیه قرار داشتند. پیرو چهارشنبه شورای مسائل اقتصادی خبرگزاری از پلیس در صحبت با رادیوی آزادی 27 دسامبر گفت که با امور ارائه شده اعتماد دارد، زیرا به اعتقاد وی در سال جاری واقعا همین مقدار شهروندان تاجیک به مهاجرت کاری رفتند. و افزود:
حالا روند مشاهده می شود که مهاجران کاری تاجیک حتی در فصل زمستان نمی خواهند به وطن برگردند، زیرا نرخ بلیط پرواز گران است. آنها مبلغ‌هایشان را به والدین می فرستند و زمستان نیز در روسیه کار میکنند. گذشته از این، در چند سال اخیر مشاهده می شود که بیشتر از مهاجران کاری با خانواده های خود عازم روسیه می شوند و با این دلیل مبلغ کمتری را به تاجیکستان می فرستند.
این در حال است که اخیراً ایگر لیاکین فرولوف سفیر روسیه در تاجیکستان گفت حجم مبلغ‌های انتقالی مهاجران تاجیک از روسیه به وطن در سال 2019 حدود 3 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. دیپلمات بلندپایه روسیه روز 25 دسامبر در ملاقات با ژورنالیستان تاجیک در دوشنبه گفت که بر اساس حساب‌های گوناگون تقریباً 1,000,000 مهاجر تاجیک برای کار به روسیه رفتند به طور همیشگی در این کشور قرار دارند. رحمان الماسوف کارشناس مسائل مهاجرت تاجیکستان نیز میگوید که حالا حدود 500,000 شهروندان تاجیک شناسنامه روسی را در دست دارند و ضمن بیرون رفتن از تاجیکستان هدف سفر خود را مهاجرت کاری نشان نمیدهند. جناب الماسوف گفت:
شروع رفت پیش تقویش برفت، یک سال میرم گفته کاری نرز یفت، خانه یفت، پول یفت، موند. حضر مو به چمین میگراتسی ترخی کرده استوده است. اول یک خودش میرفت، پول میفرستود برای پدرش، مادرش، کودکش، اویلش. میکرد شش کرده. حضر کودکش میگرد، اویلش میگرد میرد، میماند پدرش، پدر و مادرش. اول 100 دلار میفرستودی که بوشد، درکن 100 دلار میرسد، یکی 50 دلار میفرستد.
با اعتقاد تحلیلگران تاجیک مقامات روسیه شیوه حساب مهاجران تاجیک را در این کشور آشکار نمی‌کنند. ولی سید اسرار سیدوف سردار ریاست مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفته بود که واقعا تفاوت در امور تاجیکستان و روسیه جای دارد. وی در آغاز سال جاری گفته بود که 1,200,000 این امور عمومی است که شهروندان تاجیکستان در دوام سال گذشته به روسیه رفتند. با این قطار شهروندانی که شناسنامه روسیه را دارند نیز شاملند، یا آنهایی که به نیت تحصیل یا سفر کاری رفتند. اما با حساب میانه در یک سال تا 500,000 نفر به روسیه به نیت کار میروند. مثلا در سال گذشته 484,000 نفر با مهاجرت کاری به روسیه رفته بودند. اما انتقال 3 میلیارد دلار از سوی مهاجران در یک سال اخیر و کاهش معاش مهاجران کاری در پی تحریم های غربی در روسیه گواهی می دهد که تعداد مهاجران کاری تاجیک به طور قابل ملاحظه کاهش نیافتند.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجی یا آزادی.org.
بهره‌ای به گفته وکیلان تاجیک از حد زیادی قرض‌های ایپوتکی یا قرض برای خرید منزل و مشکل دسترسی ساکنان به آن از موضوع‌هایی بود که آخر هفته گذشته در جلسه پارلمانی تاجیکستان بحث‌هایی را به وجود آورد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. وکیلان پیشنهاد کردند که درصد قرض ایپوتکی تا 6 یا 7 درصد پایین آورده شود. مقامات بانک ملی می گوید این کار غیر امکان است. شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان اوید به اقتصاد و مالیه گفت بر اساس معلومات رسمی بانک ملی بهره قرض ایپوتکی بیش از 21 درصد را تشکیل می دهد. در این جلسه برخی از وکیلان پارلمان خطاب به حمیدالله اشرف‌زاده معاون رئیس بانک ملی گفتند بهره بلند قرض ایپوتکی باعث شده است افرادی نیازمندی که میخواهند با گرفتن این نمودی قرض صاحب خانه شوند با آن دسترسی ندارند. عبدالحلیم غفوروف وکیل پارلمان و رئیس حزب سوسیالیست گفت جوانهایی که با خاطر صاحب منزل شدن قرض ایپوتکی میگیرند بنابر بهره خیلی بلند با مشکلی های زیاد گرفتار میشوند.
اون آدمی که میگیرد جوان است و حال هیچ نداره، اقتصادی قرض ماندن مشکلی زیادی را به بار آوردنش ممکن است.
برگرداندن درصد قرض ایپوتکی یکی از مشکلی هاییست که به نظر غفوروف ساکنان را نگران کرده است. در پی نگرانی ها از بالا بودن قرض ایپوتکی، حمیدالله اشرف‌زاده معاون رئیس بانک ملی گفت برای به بهره پست دادن قرض ایپوتکی تشکیلات های قرضی کشور باید منبع های قرضی و سرمایه داشته باشند.
برای 6% اقلا برای 6% دادن و تشکیلات قرضی باید منبع های همو قرضی باید داشته باشد، یعنی سرمایه باید جلب کند که نرخ اون باید از 6% باید کمتر باشد.
شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان با حمیدالله اشرف‌زاده گفت قرض ایپوتکی در کشورهای دیگر 5-6 درصد و در بدترین حالت 7 درصد است و در تاجیکستان نباید فایز این نمودی قرض زیاد باشد. ظهوروف از معاون رئیس بانک ملی خواست نخست وضع مالی بانک ها را بهتر کنند و در مورد کم کردن فایز قرض ایپوتکی چاره اندیشند. معاون رئیس بانک ملی با بعضی پرسش های وکیلان مجلس نمایندگان پاسخی دقیق نداد و تاکید نمود که فعلا در مورد ایپوتکا بعضی امور را روی دست ندارد. با توجه به مشکل دسترسی به قرض و مکانیزم نامکمل در نظام پیشنهاد قرض ایپوتکی، چندی از وکیلان مجلس نمایندگان ابراز داشتند که از قبول قانون در برای ایپوتکا بیش از 10 سال میگذرد ولی آن درست مورد استفاده قرار نمیگیرد. شمس‌الدین جلالوف کارشناس مسائل اقتصادی میگوید مسئله دسترسی به قرض ایپوتکی واقعا هم باعث به نگرانی است و معاشی که فعلا ساکنان در تاجیکستان میگیرند نمیتوانند ایپوتکا بگیرند. با گفته او در کشورهای دیگر نیازمندان با گرفتن قرض ایپوتکی مشکل خود را حل میکنند ولی در تاجیکستان اکثر ساکنان درباره این نمودی قرض حتی معلومات ندارند. او تاکید کرد که در کشور فایز قرض ایپوتکی بلند است، بنابراین آنهایی که از وجود ایپوتکا خبردار میشوند با دلیل موافقت نکردن درآمد ماهانه شان با پرداخت فایز قرض آن از دسترس نمودن ایپوتکا خودداری میکنند. بحث اطراف قرض ایپوتکی در پارلمان زمان صدا داد که وکیلان مجلس نمایندگان لایحه قانون اوید به وارد نمودن تغییر ایلاوه ها با قانون در برای ایپوتکا را مورد بررسی قرار دادند. این سند که به قول حمیدالله اشرف‌زاده معاون رئیس بانک ملی برای حل بحث ها میان قرضده و قرضگیر در مورد ایپوتکا پیش بینی شده است از سوی وکیلان قبول گردید. با قبول این لایحه قانون مین بعد مشتریانی که قرض ایپوتکی دسترس میکنند در حالت های اجرا نکردن عهده‌داری های خود در نزد بانک یا سر زدن دیگر بحث ها میتوانند اموال به گرو گذاشته را بدون قرار دادگاه به فروش گذاشته بحث های مالی به میان آمده را حل نمایند. دفتر مطبوعاتی بانک ملی میگوید فعلا شماره آنهایی را که قرض برای خرید منزل گرفتند روی دست ندارند، زیرا تا حال از تشکیلات های قرضی چنین آمار پیشنهاد نشده است. این نهاد میگوید سال 2018 بانک های تاجیکستان با مبلغی بیش از 129 میلیون سومانی ایپوتکا دادند.
مقامات محلی در برخی منطقه‌های تاجیکستان تلاش دارند مکان بودوباش مهاجران کاری تاجیک در خارج کشور را مشخص کنند. آنها جای استقامت و شماره تلفن این شهروندان را از پیوندانشان می‌پرسند. این پرسوجوها از سوی مقامات محلی همراه با کارمندان قدرتی ساکنان را نگران کرده است. مقامات می‌گویند این به خاطر حفظ امنیت شهروندان بوده، جای برای تشویش و نگرانی ندارد. در دایره حقوق شناسان از نقض حقوق کنستیتوسیونی شهروندان گفتگوها صورت میگیرد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. ساکنان میگویند آمدن یک هیئت مقامات به خانه هایشان و سوال های عجیبی آنها را مشاهده کردند. برخی گفتند آنها درباره مهاجرت و تحصیل فرزندان در بیرون از تاجیکستان بیشتر میپرسند. حسن همراقولوف ساکنی ناحیه باباجان غفوری ولایت سغد است. هفته پیش به چند سوال گروهی کاری پاسخ داده است که غیر انتظار در منزلش را گفتند. همراقولوف در صحبت با رادیو آزادی گفت یک پسرش در روسیه مهاجری کاری است و زندگی خانواده 8 نفره آنها را تامین میکند. حسن همراقولوف یگانه نفر نیست که از پرسوجوی ناگهانی مقامات محلی ناراحت شده است. چندی از ساکنان شهرک باباجان غفوری همین ناحیه نیز گفتند یک هیئت مقامات خانه به خانه گشته از صاحبان منزل ها در کدام کشور بودن شهروندان مهاجرشان را پرسیده و سراغه و شماره تلفن دقیق آنها را میگیرند. موهینیسا حریفوا ساکن جماعت خسته ورز این ناحیه هم تشریف این گروه کاری را به خانه های ساکنان مشاهده کرده است.
پرسیدن که همه خواننده می یا باز هم مهاجر کننده می فرزند تو هم پیشند می مثلا من چه می کنند یا ایجاب شویتون بچو حرف کرو و مشغول نشو و هر کل ادم رو شکنو که بونده خورد خیلی خیلی گفزم اما هست جانه سلوکنده.
برخی ساکنان می گویند در گذشته گوه مسئولان محلی در برای شخصیت خانواده ها پرسان می شدند اما این نوبت تغییر شیوه پرسش از جمله در حضور مقامات قدرتی آنها را حیران کرده است. راه اندازی کارهای فهماندهی یا تفتیش خانه به خانه را مقامات محلی تصدیق کردند. حسین خان حکیموف رئیس شهرک باباجان غفوروف در این ناحیه گفت هدف تشریف آنها به منزل ساکنان به خاطر مهاجرت به خطر است. به گفته او یک هدف آنها معین کردن هویت ساکنان است که در خارج از کشور به سر میبرند. همچنین آنها به ساکنان میفهمانند که به دام فریب گروه های افرادگران نافتند. وی گفت مقامات محلی در گذشته برای جلوگیری از خطر پیوستشوی شهروندان به هر گونه حزب و حرکت ها چورابینی ها برگزار میکرد اما چندان نتیجه خوبی نداده و حالا با شیوه خانه به خانه میفهمانند. حسین خان حکیموف گفت این گروه کاری از چند مسئول از جمله رئیس محله، نظیر منطقوی، خادمی دین، یک نفری از نماینده جماعت و امنیت عبارت است.
شهروندان همون حقانی همون جندری نیمی همون هم یک بار ما قید بگیستاسیم تا باید بایی نکرد. حقانی در حقیقت چند کس رسیه هنده بوده گیست نیست نه فقط رسیه همون مهاجرت هنده بوده گیست اما شو وقت دستم دارم معاین که دستم.
پرسوجوی سراغه مهاجران تنها در ناحیه باباجان غفوروف نبوده است. ساکنان ناحیه دوردست شمسدین شاهین ولایت ختلان هم به رادیوی آزادی عین شکایت را کردند. دلشاد یکم صحبتی ما از جماعت لول گفت هفته پیش چند تن از کارمندان مقامات انتظامی به مکتب ده رفته از خوانندگان طلب کردند تلفنی را که توسط آن با پیوندان مهاجرشان گفتگو میکنند به آنها نشان دهند. اما مقامات محلی در ناحیه شمسدین شاهین همه گونه تفتیش جزودان خوانندگان در مکتب را رد کردند. مثل دین محمود مدف رئیس جماعت یول در این ناحیه به رادیو آزادی گفت تفتیش جزودان خوانندگان را بوری اول میشنود ولی در چند ماه پیش برای مشخص کردن تعداد مهاجران کاری در روسیه آنها ساکنان را پرسیده بودند.
ما پرسیدیم پولیش داده که اما مهاجرای مینکی معلوم کردن در کدام شهر زندگی اما کار فعالیت میکنند برای کار فعالیتشان.
اما بر اساس کدام سپارش یا قرار مشخص حکومت تفتیش های خانه به خانه و پرسوجوی سراغه شهروندان در خارج بوده انجام می شود هنوز روشن نیست. سازمان های حامی حقوق یا حقوق شناسان این عمل را همچون نقض حقوق و آزادی شهروندان تنقید می کنند. حقوق شناس شهرت قدرتوف می گوید ساکنان حق دارند هیچ گونه معلوماتی را درباره خیش و نزدیکانشان به نفر دیگر پیشنهاد نکنند. وی می گوید بر اساس سرقانون حیات هر یک شخص دخل ناپذیر است و یکی از جزئیاتی آن نگاه داشتن معلومات شخصی می باشد. این حقوق شناس می گوید معلومات شخصی درباره یک فرد زمانی جمع آوری می شود که مقامات انتظامی علیه او پرونده باز کرده باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مریم بی نظریه و ساکن شهر کلوب شکایت دارد که مقامات امتیازهای اردن شرف پسرش دلشاد سفروف را نادیده میگیرد. وی میگوید پسرش سال 1998 به حیث سرباز گارد ملی در عملیات به ضد جنرال آشوبگر محمود خدای بردیو در سال 1998 اشتراک کرده و کشته شد. مقامات حکومت کلوب گفتند تلاش میکنند صاحب کار یابند که خانه نظریه را پورا از نو سازد. جزئیاتی بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. نظریوی 70 ساله میگوید دست کم 20 سال باز نامه و اردن شرف پسرش در دستش پشت در مقامات رسمی میگردد و از مقامات میخواهد برای سپردن پول خدمات کمونالی و ساختمان خانه نیمه ویرانه‌اش کمک کنند. یک نماینده حکومت کلوب تصدیق کرد که از مشکلی میرنبی نظریوی آگاهند و برای حل آن تلاش دارند. هم صحبت ما به بردن نامش گفت با تونکه یک گوشه بام خانه‌اش را پوشاندیم باز یاری میکنیم. اما مایرنبی نظری و میگوید این کاری تیرماهی امسال و پیش از سفر پرزیدنت به کلوب صورت گرفت، اما وعده ادامه تعمیر منزل دوباره به گوشه فراموشی رفت.
نیکی ما میخوام که من خودم برام قد پرزیدنت گپ زدم برای نشید به مکتوب به پیش حکومت میره یک هفته یک مده و ده میکنی یک روز پریوم شده میدره ده گپ میزنه تموم برای که پگای و روزیگاه میکوریتو میشود تموم.
منزل این خانواده چند سال پیش در نتیجه اومدن سیل نیمه ویران شد و کمک‌خواهی این زن از مقامات برای تعمیر خانهش از همون وقت آغاز شد. مایرنبی نظریه و میگوید ماها وقت خود را با دو دو در نهادهای محلی سپری کرد، اما بجز وعده چیزی به دست نآورد. یک پسر دیگر مریمبی نیز در همان حمله محمود خدای بردیو جراحت وزنی برداشته پس از تبوبت طولانی سال 2014 فوتیده است. او حالا با پسرش طالب جان سفر و زندگی دارد که به گفته او بیمار است و در جای کار نمیکند. طالب جان سفر و پسر مریمبی نظریه و میگوید مدال ها از طرف پرزیدنت برای خدمت های شایسته برادرش تقدیم شد و به آنها گفته بودند که اردن شرف امتیاز ها دارد. با گفته طالب جان سفر و بارها در حالت های ضروری یا برای پرداخت کمونالی به حکومت مراجعه کردند، اما درخواست های آنها صرف نظر شد.
مدال ها از طرف جناب یولی برای خدمت های شایسته برادرم مکافئه شده بود، برای خدمت های شایسته اش که برای وطن جان دادن خدمت کردن دو مدال دادن و به ما گفتن که مدال ها در هر یک ساحه کاری در هر یک ساحه حالت فوق العاده با شما کار میتن امتیاز های بلند داره که گویا در حکومت پیشنهاد میکنین در یگان حالت فوق العاده باشه یا حق خدمت های کمونالی باشه و شما کمک میرسن، ولی که ما تا امروز مراجعه میکنیم پیشنهاد میکنیم مدال ها صرف نظر میکنیم.
مریم بی نظریه میگوید در حکومت شهر کلوب همیشه با او این سخن ها رو میگویند.
همش میگن که حکومت کمبغل است، یک جو میورن که تر نگاه بین نکنن، یک جو میورن خود نادت، یک بچه مگه جورا میگیره اولیک نمیگیره میسول کور نمیکنه با 300 سوم روز میگذرونم.
در حکومت شهر کلوب گفتن که حالا امکان تعمیر منزل مریم بی نظریه و رو ندارن و تلاش میکنن که صاحب کار پیدا کنن تا منزل او را پوره از نو سازد. مریم بی نظریه و میگوید مکافات بلند فرزندش طول 20 سال هیچ کمک نکرد و اگر چنین است پس آماده است آن را به مقامات برگردانند. با اردن شرف شخص برای خدمت های جهت رشد ساحه های اقتصادی، اجتماعی، علم، فرهنگ و معارف، خدمت دولتی و حربی نمونوی و فعالیت های جمعیتی سرفراز گردانده می شود. اردن شرف دارای درجه یک و دو می باشد.
درد و درد و درد ای خدا زندگی چی رسمینه رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
سالی که با برکناری ها شروع شد، رویدادهای مهمی اقتصادی سال 2019، مؤلف اهرام فریب بلیت های ارزان در سن پترزبورگ در دوشنبه پیدا شد. شخصی که او را مهاجران در فروش بلیت های قلبکی گناهکار میکنند میگوید عیبی ندارد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهم شنید.
مشتریان شبکه زلطه کرونا در تاجیکستان فرصت دادند که روزهای 24 و 25 دکبر مبلغ‌های فرستاده خود را از این نظام باز پس بگیرند، اما این اف تنها به مبلغ‌های انتقال شده از تاجیکستان به خارج دخل دارد و مبلغ‌های فرستاده مهاجران از روسیه در تاجیکستان پرداخت نمی‌شود. روز 24 دکبر در چند بانک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند آمادن مبلغ‌هایی را که به واسطه زلطه کرونا از تاجیکستان به خارج انتقال شدند باز پس بدهند. این چنین مبلغ‌هایی که طریق این نظام از یک ناحیه به ناحیه دیگر تاجیکستان فرستاده شدند برگردانند. اما به گفته مقامات بانک ملی و هم بانک‌های کشور، مبلغ‌های مهاجران که از روسیه به تاجیکستان به واسطه نظام زلطه کرونا انتقال شدند باز پس دادن نمی‌شوند. مهاجران به گفته مقامات مبلغ‌های خود را از روسیه باز پس بگیرند. اعلان عفو بانک ملی در حال صدا می‌دهد که ده‌ها شهروند تاجیکستان شکایت دارند پیش از فعال شدن مرکز پولگذرانی به واسطه نظام زلطه کرونا به کشور یا از داخل کشور به خارج پول فرستاده بودند و آن را باز پس گرفتن نمی‌توانند. مسئولین بانک‌های تاجیکستان تصدیق می‌کنند که پول زیادی از شهروندان در نظام زلطه کرونا درمانده است. بانک ملی تاجیکستان از 3 دکبر امسال مرکز یگانه پروسسینگ را فعال کرد که من بعد همه مبلغ‌ها به کشور تنها به واسطه این مرکز وارد می‌شوند. تا حال نظام‌های یونستریم، کانتاکت و وستر یونیون به آن همراه شدند. نظام زلطه کرونا که در گذشته بیش از 80% پول مهاجران به واسطه آن انتقال می‌یافت، شرط‌های بانک ملی را هنوز نپذیرفته است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هنگام ملاقات با همتای روسش ولادیمیر پوتین مسئله عفو مهاجران غیر قانونی تاجیک در روسیه را بررسی کرده است. در این باره دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 20 دکبر خبر داد و گفت که در ملاقات در این روز رفت تطبیق تدبیرها آید به حل مسئله های مهاجرت مهنتی، به خصوص مسئله اعلان عفو نوبتی مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان در روسیه محاکمه کرده شد. در این خبر گفته نشده است که عفو نوبتی کی و چگونه صورت میگیرد. روسیه سال 2017 به ده ها هزار شهروند تاجیکستان اجازه داد سندهایشان را قانونی کنند. ملاقات رهبران دو کشور در شهر سنت پترزبورگ و در حاشیه نشست غیر نوبتی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل صورت گرفت. در روسیه بیش از